مسائل سیاسی و اسلامی جناب آقای دکتر علیرضا ابوالفضلی رئیس مرکز مطالعات سبک زندگی اسلامی و جناب آقای دکتر محمد مهدی مؤمنی ها دبیر کل بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب. آقای دکتر مؤمنی ها خوش آمد میگم به حضرت عالی. یک سوالی من اول برنامه مطرح کردم، حالا شاید بعضی از شنوندگانم تازه به جمع ما اضافه شدن، اینکه مشکل غرب با اسلام و مسلمانان چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همچنین میهمانان برنامه و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. خب ما میبینیم که به هر حال بحث اسلام حراسی و اسلام ستیزی عملا از ابتدای به هر حال شروع اسلام بوده و خب به هر حال به مراتب و زمانهای مختلف این تغییراتی رو داشته و خب همونطور که جناب آقای چینچینی فرمودن بعد از انقلاب اسلامی ایران این دیگه شکل و به قول معروف قیافه خاصی پیدا کرد و به صورت خیلی علنی بحث اسلام حراسی و اسلام ستیزی خدمت شما عرض کنم شکل گرفت و عملا میبینیم که بعد از خدمتون عرض کنم که این قضیه سال 2001 11 سپتامبر بودش، این دیگه به هر حال علنی شد و عملا اومدن و خدمت شما عرض کنم که با روش‌های مختلف سعی کردن بحث اسلام حراسی و اسلام ستیزی رو خدمت شما عرض کنم که در کشورهای مختلف دنبال کنند. خب به هر حال اینها بحث این که چرا واقعا اینها اینقدر با اسلام و مسلمان‌ها مشکل دارن، خب برمیگرده به خود ماهیت اسلام. شما میدونید به هر حال پیام حق اسلام وقتی که هر انسان آزاده بشنوه قطعا به سمت اسلام حرکت میکنه و ندای اسلام رو واقعا با گوش جان و دل درک میکنه. و خب یکی از این چیزهایی که و موضوعاتی که اینها حراس دارن اینه که به هر حال اینها میبینن که به خصوص در غرب موج به هر حال مسلمان شدن و به سمت اسلام اومدن خیلی زیاد هستش و به خصوص در حداقل میشه گفته چند دهه اخیر، این با توجه به اینکه خب بالاخره دانش مردم بیشتر شد، امکان ارتباط با مسلمانان بیشتر شد، وسایل رسانه‌های ارتباطی و رسانه‌های جمعی به هر حال شکل و ماهیت جدید پیدا کردن، عملا خب مردم در کشورهای مختلف با موضوع اسلام مسلمانان آشنا شدن و خب خود اینها اعتقاد داشتن که اگر بخواد با همین سرعت پیش بره ما در به هر حال دهه قرن جدید تعداد مسلمان ها خیلی جمعیت زیادی رو شامل میشن. به همین دلیل اینها خب به هر حال با اسلام مخالفت کردن و سعی کردن که به هر حال با ابزار مختلف از جمله ابزار رسانه که در اختیارشون بودش با اسلام مبارزه کنن. و خدمت شما عرض کنم که بحث اسلام حراسی و موضوعی که حالا به هر حال ما بهش خیلی اعتقاد داریم اینه که واقعا اینها شاید موضوعاتی که دنبال میکنن و به هر حال خیلی هم ما میبینیم که در کشورهای مختلف و حتی در کشورهای اسلامی اینها به دنبالش هستن، موضوعاتی هستش که واقعا از اساس دروغ هستش، توهی هستش. حالا من در بخش دیگه برنامه انشاءالله اشاره خواهم کردش که و میان بسیاری از شایعاتی که درباره اسلام، درباره ماهیت اسلام بیان میکنن و در رسانه هاشون، در به هر حال دانشگاه هاشون اینها رو به هر حال اعلام میکنن، عملا با اون اسلام واقعی فاصله داره. شما همین شکلی داعش رو اگر ملاحظه بفرمایید میبینید که اینها برای که اسلام حراسی و اسلام ستیزی رو به هر حال نهادینه کنن و جا بندازن اومدن گروه به هر حال راه اندازی کردن به نام داعش که واقعا خب هر مسلمانی میدونه که اینها هیچ کدام نه بینش اسلامی دارن، نه اطلاعات اسلامی دارن و نه به هر حال اون عقاید اسلامی که ما بهش اعتقاد داریم و دنبال میکنن. یه گروه به هر حال تندرو که واقعا شما نگاه میکنید حتی خب اون بیس و اساس اسلام رو اینها حتی شناخت لازم رو ندارن و عملا اومدن و امریکا از طریق اینها خواستش که این بحث اسلام حراسی و قبل از اونم میبینیم که گروهای القاعده بودن که خب اومدن و بحث 11 سپتامبر رو شکل دادن و از این طریق خواستن که به هر حال موضوعاتی که مد نظرشون هستش رو دنبال کنن و به نتیجه برسونن. من خدمتون عرض کنم که یکی از پژوهشگاه‌های انگلیسی که حالا خیلی هم معتبر هستش در سال 1997 اومد بحث اسلام ترسی رو به عنوان ترس و نفرت از اسلام و بنابراین ترس و نفرت از همه مسلمان‌ها تعریف کردش. و ابراز داشت که این اصطلاح بر تبعیض و طرد مسلمانان از زندگی اقتصادی اجتماعی و عمومی انگلستان دلالت داره. یعنی اومدش خب این موضوع رو خب دلالت داد به کل مسلمان ها و عملا خواستش که مسلمان ها رو در کشور انگلستان در یک به هر حال تنگنایی قرار بده و عملا جلوی هر گونه اقدامات اینها رو بگیره. این به هر حال موضوعی هستش که به نظر من نیاز هستش که به هر حال با روشنگری و با یک سری اقدامات هم پیشگیرانه و یه سری اقدامات به هر حال تهاجمی نسبت به این موضوعاتی که به هر حال غرب دنبالش هستش خود مسلمان‌ها و خود حکومت‌های اسلامی پیگیری کنن که من ان شاءالله در بخش بعدی صحبت‌ها راهکارهای اون ان شاءالله ارائه خواهم داد.
خیلی ممنون آقای چینچنگ. یه سوالی که الان مطرح میشه، خب بالاخره در کشورهای غربی اقلیت‌های مذهبی زیادی دارن زندگی می‌کنن، اما چرا اینقدر گیر میدن به مسلمان‌ها؟ این برامون الان مهمه تو این بازه زمانی. خب اقلیت‌های دیگه هستن اونجا، مکاتب تندروی دیگه هم ما داریم می‌بینیم. خب بالاخره تو خود دل مسیحیت مکاتب تندروی هستن، یا یهودیت که در اونجا حضور داره. بالاخره یهودیتی که داره از کشور از رژیم صهیونیستی داره حمایت می‌کنه، بالاخره دارن از افراد تندروی مذهبی حمایت میکنن که اصلا براشون مهم نیست این کسی که دارن اینجا میکشن کیه، کودک کشند، به راحتی جنایت میکنن. چرا اینقدر فوکوس رو اسلامه؟
بله ببینید، ما وقتی میگیم که چرا غربی ها با اسلام چالش یا مشکل دارن، باید تفکیک کنیم که نظام سلطه چالش داره، خود مردم که چالشی ندارن، که حکومت ها با اسلام درگیرن. مردم نه اینکه خیلی دموکراتن، اصلا خیلی عوامن، خیلی راحت بگم با جرأت هم بگم مردم دین خودشون هم برای خودشون مهم نیست، خب چه برسه اینکه دین دیگران براشون مهم باشه. شما شاید باورتون نشه که توی آلمان تا پیش از انقلاب کلمه اسلام رو نمیشناختن. یه آدم فرهنگی معلم از من پرسید دین شما چیه؟ گفتم اسلام. نشناخت. یه ذره که توضیح دادن گفت آها بگو محمدانا هستم. یعنی یه چیزی مثل بودایی ها، هندو ها، محمدانا. اصلا نمیشناخت اسلام یعنی چی. این کلمه رو بعد از انقلاب شناختم. بنابراین مردم مشکل ندارند، خب اما حکومت ها مشکل دارند. خب حالا ما بحث کردیم، گفتیم که مخاطب این اسلام ستیزی و اسلام حراسی، نفرت پراکنی، افکار عمومیه. چرا افکار عمومی باید حمایت کنه یک حرکت رو که دولتش یا حکومتش میخواد انجام بده؟ ما گفتیم که امید و ترس یه بحث عمومیه، در همه وجود داره، خب و اگر واقعی نباشه خب واهی میشه. حالا شما بررسی بکنید، میخوایم راجع مردم حرف بزنیم، حکومت ها که وضعیتشون مشخصه، نظام سلطه که دیگه حالا چرا اسلام ستیزه است خب مشخصه، چون اسلام مخالف حکومت طاغوته، هیچ چیز روشنیه. اما مردم غرب تو کشورهای اروپایی، آمریکا، به چه چیزی باید امیدوار باشن؟ امید و ترس باید داشته باشن دیگه، از چه چیزایی یا چه کسایی باید بترسن؟ خب جهانبینی مردم غرب یه جهانبینی مادی عوامانه و بسیار ساده است. یعنی اینا بجز یه رفاه نسبی، یه امنیت شغلی و جانی، هیچ چیز دیگری نمیخوان. این تنها امیدشون اینه که این داشته باشن، و امروز همه اینا رو از دست دادن. پس کلن امیدشون به ناامیدی مبدل شده. آمارای ناامیدی رو بخونید، حالا اینجا وقت نیست، اصلا امیده به زندگی خودش یه پارامتریه دیگه، آقای دکتر بهتر میدونن. خب ببینید توی غرب چه خبر از نظر امیده به زندگی. خب آمریکا با هزاران میلیارد بدهی خارجی و کسری بودجه، با این وضعیت از بین رفتن اشتغال، با این وضعیت ده ها میلیون بی خانمان و گرسنه، مثلا میخواد امید ایجاد بکنه؟ وضعیت بقیه کشورهای اروپایی رو هم که داریم میبینیم، خب امنیت رو هم که داریم میبینیم چی شده وضعش. حالا میخواد توی فرانسه باشه، مهد تمدن، دیگه جلق زردا پدید بیان، اینا با گلوله‌های نمیدونم چه و چه به اینها حمله کنن، با اسب بتازن روشون و زیر ماشین بگیرن، چه تو اروپا چه تو آمریکا، تظاهر کننده ها رو زیر ماشین بگیرن، پلیس زانوشو بذاره گردن یه شهروند بی دلیل شهروند رو پشت فرمان بهش دستبند زده، دستبند رو به فرمون وصل کرده، 8 گلوله بهش شلیک کرده. خب این دیگه چه امنیت جانی میمونه؟ پس اینها امنیت کلن دیگه از بین رفت، یعنی اون امیدشون به آینده از بین رفت. اما ترسشون، خب ترسشون از همین ایسماست، از همین نظام سلطه است، از این ناکارآمدی هاست، از این ظلم هاست که مبادا اینا به خب وقتی این ناامیدی و این ترس بر مردم غرب حاکم بشه، این یعنی فروپاشی نظام سلطه. بنابراین نظام سلطه باید بیاد جایگزین کنه، یعنی امید واهی و ترس واهی، ترس دروغی. خب این اگر نتونه این جایگزینی رو انجام بده، کار خودش تمومه. لذا باید چیکار کنه؟ میاد میبینه روی کرده مردم الان به چیه؟ به اسلام. نه اینکه مسلمان میشن، نه، بحث این نیست. مردم جهان، حتی اروپا و آمریکا، نگاه مثبتی به اسلام دارن، حتی به مسلمان ها. نگاه نکنید به قول آقا این داد فریادای اراذل رو، خب نگاهشون مثبت. چرا نگاه مثبته؟ و دولت ها میترسن. ببینید سالانه، من تو برنامه قبلم عرض کردم، سالانه 500,000 مسیحی رسمی یعنی رفته تو کلیسا ثبت نام کرده تا از خدمات کلیسا بابت ازدواج و غسل تعمید و مرگ و طلاق و نمیدونم قبرستون رو استفاده کنه. سالانه 500,000 تا توی آلمان استعفا میدن. خانم مرکل میاد تو اتحادیه اروپا میگه خروج از مسیحیت انقدر نگران کننده نیست که ورود به اسلام نگران کننده است. یعنی خب اینا بالاخره در میان یه چیزی رو میپذیرن دیگه، یه اسمی، یه اندیشه، یه جهانبینی، یه جدگرایی، یه چیزی رو انتخاب میکنن و درصد اسلامگرایی بیشتر. حالا اسلامگرایی یه بحثه، رویکرد خود مردم یه بحث دیگه است. مردم هر چقدر سانسور بشه، هر چقدر عوام باشن، بالاخره با این سیستم ارتباطی جهان مردم دارن میبینن. وقتی تو ایران انقلاب شد، مردم اروپا مشتاق سقوط شاه بودن. باورتون میشه؟ وقتی که انقلاب پیروز شد، ایرلندیای مبارز که برای استقلال ایرلند مبارزه میکردن، رو قنداقه اسلحهشون عکس امام گذاشته بودن. اعتقادی هم نداشتن به اسلام یا به ولایت فقیه، نه. خب اینا بالاخره یه جهتی باید بگیره. وقتی ازشون پرسیدیم که عکس امام برای چی زدید رو قنداقه اسلحه، میگفتن دوتا دلیل داره. خب دلیل اولش اینی که ایشون رهبر آزادی بخشی های جهان میدونیم. ببینید این یه نگاهه. دلیل دومش جالب بود، میگفتن برای تبرک، یعنی یک مبحث کاملا اعتقادی. عکس زنم اینجا تبرک داره تو این جنگ من با انگلیسا. خب بنابراین رویکرد مردم نسبت به اسلام و مسلمان ها خوبه. خب فکر نکنید مردم اونجا همه مسلمان ها رو داعشی میبینن. مگه میشه هم چیزی؟ 10 میلیون مسلمان تو آمریکا هست. خب فقط توی آلمان نزدیک به 5 میلیون مسلمان هست. در اتریش از هر 8 نفر یه نفر مسلمونه. انقدر تعدادشون زیاده که مجبور شدن اسلام رو طبق قانون به رسمیت بشناسن. درسته؟ خب برید ببینید که ازدواج دختران اونجا با مردای مسلمون چقدر زیاد شده. میگه اینا اهل زندگی هم. اینا مردن، اینا یه حساب کتابی دارن. حالا آقای دکتر رئیس این مجموعه تفکری، حالا اسمش رو دقیقی من نمیدونم، ولی سبک زندگی اینا رو بهتر میدونن. خب در حال حالا مخاطب پس مردم هستن، باید یک ترس واهی رو تو جون اینا انداخت. این یه سبک جدیدی نیست که آمریکا یا انگلیس ایجاد کرده باشن. خب این سبک زمان فرعون هم بوده. خب به قول آقای دکتر مومنی ها از صدر اسلام هم بوده. شما قرآن رو میخونید، وقتی که حضرت موسی و هارون رفتن سراغ فرعون، فرعون برگشت که اینا میخوان شما رو از سرزمینون اخراج کنن. خب و مال اموال همه چیزتون رو چپاول کنن، یعنی یک ترس واهی به جون اینا انداخت. آمریکا امروز همین کار رو میکنه، حالا شیوهایی دارن که راجعش بحث میکنیم. خب اروپا همین کار رو میکنه، اما اینو نظام سلطه داره انجام میده. از اون ور عرض کردم مردم دارن میبینن، مردم هم شاه رو دیدن، هم انقلاب ما رو دیدن، هم حجمه صدام با پشتیبانی بیش از 60 کشور جهان رو دیدن، هم مبارزات مردم ما رو دیدن، استقامت رو دیدن. ملت‌های رو فطرتاً می‌فهمن، وجداناً می‌فهمن، خوششون میاد، احترام می‌گذارن. بعد از جنگ شما نمی‌دونید احترام ایرانی‌ها چقدر زیاد شد. بوده او ایرانی هستید؟ یه اویی میگفتن با یک بشاشیتی، خب یعنی میگفتن اینا مبارزترین، آزادترین، مقاومترین و با شجاعترین مردم دنیا. دارن میبینن مردم مسلمان کشی رو از بوسنی در قلب اروپا دیدن تا میانبار در شرق آسیا، مردم بچه کشی رو میبینن، مردم ظلم اسرائیلیا دارن میبینن، مردم تو اروپا، آمریکا هم یمن رو میبینن و استقامت رو، هم حملات عربستان سعودی رو میبینن. خب بالاخره مجسمه که نیستن، تشخیص میدن. پس این گرایش خصوصا با خلایی که اونجا پیش اومده ایجاد میشه، پس اسلام حراسی ضرورت پیدا
میکنه. خیلی ممنونم آقای دکتر ابوالفضلی. یه سریالی پخش شد چند وقت پیش به نام خلافت، یک سریال 8 قسمتی بود، درباره مسلمانانی بود یا شهروندانی بود از کشور سوئد که به داعش پیوستن. حالا موضوعات مختلف، یک بخشی این بود که اینطور به مخاطب نشون داده می شد که آقا نوع رفتاری که با مسلمان ها دارن و نوع رفتار تحقیرآمیزی که با مسلمان ها دارن موجب شده که بعضی ها به این گروه های به اصطلاح اسلامی بپیوندن. شما این موضوع رو چطور میبینین؟ اصلا اون نگاهی که به سبک زندگی مسلمان ها در کشورهای غربی هست.
بنده ببینید در بحث رویکرد اسلامی در کشورهایی که حالا کشورهای غربی یا کشورهایی که خیلی اسلام اونجا در واقع پایگاه های قاطبی نداره، دو تا نگاه وجود داره. اول نگاه این که اون اسلام حقیقی و اسلام صحیح، و دوم حالا اون اسلامی که در واقع خیلی متعصب هست و مخصوصا در حوزه خانواده، مخصوصا در حوزه اجتماعی، با یک رویکرد خیلی خاص، مثل همین چیزی که ما از داعش میشناسیم، مثل چیزی که در واقع از سلفی های وهابی میشناسیم. ببینید یک سری از افراد، حالا شما به این سریال اشاره کردید، یک مستندی رو هم در واقع سال 2018 بود که در هلند داشت پخش می شد، در خصوص گرایش هایی که مردم دارن، مردم هلند به ویژه مسلمانانشون، برای در واقع پیوستن به داعش. و پارادوکسش هم کسانی که پیوسته بودن و جدا می شدن. خیلی جالبه در اون آموزش هایی که به لحاظ سبک تفکر، ایدئولوژی و اسم که براشون وجود داشت، خب یه سری ها خیلی راحت می پذیرفتند. حالا چه که اینا اومدن واکاوی می کردن تو مستند بعد از این پذیرفتنه که اینا دارای چه خصایصی هستن، خلقیاتشون چی هست، دیدن یه سری افرادی هستن که اینها گذشته تاریکی داشتن، به اصطلاح امروزی عقده‌ای تربیت شدن، یه سری عقده هایی رو از گذشته داشتن که الان فضا رو مناسب میدیدن، با پیوستن به این مجموعه در واقع میتونستن عقده گشایی کنن. و یه سری کسانی که در واقع فریب خورده بودن و در واقع عضو شده بودن و یه سری در واقع خلقیات رو میدیدن، رفتار و اون بروکراسی که حاکم بود در اون فضا رو میدیدن و خارج میشدن، دیدن که اینا افرادی هستن که اتفاقا آدم هایی هستن که به اصطلاح امروز سر سفره پدر مادرشون نان خوردن و دارای خصیصه هایی هستن که به اصطلاح امروز بهشون میگن آدم هایی هستن که بشر هستن، انسان هستن، خلقیات انسانی، رویکرد انسانی دارن. اما به طور کل اینجوری میخوام عرض بکنم که نگاه در واقع غرب نسبت به اسلام به این جهت، یعنی اسلام حراسیه یا تبلیغ اسلام حراسیه، تبعین اسلام حراسیه و اشاعش، برای اسلام ستیزی فقط به یک جهته. غرب دنبال اینه که رو همه جا سلطه داشته باشه، برای اعمال قدرتش، برای کسب منافعش، برای جلب منافعش. خب اسلام هم زیر بار نمیره، اسلام حریت رو در میگه اگر تسلیم هست، تسلیم محض در برابر فقط خدا ولا غیر. خدمت شما عرض کنم که خب اینو در واقع غرب بر نمیتابه دیگه، اصلا اسلام ستیزی برای همین به نوعی مدل مدرن طراحی کرد و تبیین کرد و الان داره پیاده سازی میکنه، به جهت اینکه این حریت در واقع وجود داره و مانعشه. خب شما در ایران ببینید، ما از آغاز انقلاب خدمت شما هستم که 8 سال دفاع مقدس با سختی هایی که ایران زمانی که جنگ شروع شد تا اواخر جنگ به عنوان ناامن‌ترین کشور جهان شمرده می شد. امروز نگاه کنید چه اتفاقی افتاده. هنوز ایران پایداره، هنوز ایران در واقع اون استقامت خودشو داره. حالا جنگ، امروز مشاهده جنگ اقتصادی هستیم، تحریمات هستیم، منتها اون حریت رو ما از دست ندادیم و شاید خیلی ها تمایل این رو داشته باشند که به هر حال این اتفاق بیفته که ما به نوعی حالا یا پای میز مذاکره یا به هر شکل دیگه این وابستگی اتفاق بیفته. تصورشون اینه که مثلا اون جنگ تبدیل میشه به یه فرایند دیگه که این اوقلایی نیست، چون به هر حال ما سلطه رو میشناسیم. من تصورم اینه که اون افرادی که این ذهنیت رو دارن آدمایی هستن که ایشالله که متعمدانه نیست، سهویه یا مورد تغافله، ولی نظام سلطه رو نفهمیدن و نمیشناسن. اتفاقی که غرب دنبالش هست برای اسلام ستیزی و اسلام حراسی همینه، یعنی میخواد بگه که اسلام حریت داره و این مانع بزرگ و اساسی هست برای اینکه من سلطه‌ام بخوام پیاده سازی بکنم. این روی کرده اونها هست و این تنها علتی هست که در واقع اصلا اتفاق افتاده. و بعد شما میبینید که شاهد تجزیه اسلام هستیم در کشورهای مختلف، که حالا بیداری اسلامی بازم تاکید میکنم به دادش رسید، ولی چرا کامل و جامع محقق نشد؟ حالا اون بحث در واقع ولایت مداری بود که الحمدلله فقط در ایران اسلامی این اتفاق هست و یه بخشی هم خب در عراق مشاهدش هستیم. حالا شاید در بخش بعد من راجع به نکته‌ای که خیلی پر اهمیت ایشالله بحث خوف و رجا و ترس و امیدی که آقای چینچیان فرمودن نکاتی هست که ایشالله اشاره خواهم کرد.
درسته آقای دکتر مؤمنی ها، شما می‌خواستین در بخش قبلی با این موضوع به پایان بردین که ما باید چیکار باید بکنیم، چه راهکارهایی هست در مقابل این حجمه، به خصوص توی رسانه‌ها که الان دارن اونا کار می‌کنن. در خدمت
شما. من حالا به خاطر اینکه حالا فرصتم کم هستش، من ابتداعا میام ببینیم که واقعا هدف دشمن از این بحث اسلام حراسی چه موضوعاتی دنبال میکنه. ما به 8 موضوع در این حوزه رسیدیم که من اینها رو خدمتتون ارائه میکنم تا بعدش برسیم که واقعا برای رسیدن به اهدافمون و برای مبارزه با این اقدامات اسلام ستیزانه چه کارهایی رو ما باید انجام بدیم. خب یکی از به هر حال موضوعاتی که اینها به دنبالش هستن که برداشت برای مردم در سراسر دنیا نسبت به موضوع اسلام حراسی باشه، بس اینه که تمدن اسلامی بلوکی یک پارچه ایستا و بدون واکنش در برابر تغییرات هستش، که اینها این موضوع رو به صورت خیلی گسترده‌ای دنبال میکنن. یک موضوع دیگه این که تمدن اسلامی بدون ارزش‌های مشترک با فرهنگ‌های دیگه مثلا در ادیان مختلف هستش و میخوان بگن که این دین اسلام و تمدن اسلامی از هیچ به قول من تمدنی نه تأثیر میگیره و نه میتونه تأثیر گذار باشه. و بحث دیگه بحث تمدن بربری غیر اوغلایی بودنش، ابتدایی و جنسیت گرا بودن، که اینها به دنبال این هستن که اینها رو به اسلام نسبت بدن. موضوع دیگه این که بحث تمدن اسلامی به عنوان تمدنی خشن، ستیزجو، تهدید کننده، حامی تروریسم و درگیر در رویارویی با تمدن‌ها هستش که حالا بحث جنگ تمدن‌ها رو اینا میخوام به اسلام به هر حال نسبت بدم. بحث دیگه اسلام به مثابه ایدئولوژی سیاسی برای اهداف سیاسی نظامی هستش که می‌بینیم الان خیلی پررنگ شده که اینا میخوام بگن که به هر حال ایدئولوژی اسلامی دنبال جنگ و خونریزی هستش و این موضوع رو خیلی دنبال می‌کنن. و بحث دیگه این که دنبال میکنن اینها اینه که انتقادهای مسلمانان از غرب انتقادهای کهنه و منسوخ هستش، یعنی هر آنچه که مسلمانها اینا میخوان به هر حال عنوان کنن اینها به نوعی میخوان بگن که نه اینها اصلا به هر حال قدیمی شده و اصلا مورد الان صحبت نیستش. موضوع دیگه این که خصومت نسبت به اسلام به عنوان توجیه برای رفتارهای تبعیض آمیز در قبال مسلمانان و طرد آنها از جامعه هستش که اینها برها به دنبال اون هستن. و موضوع آخر این که خصومت ضد اسلام امری عادی در نظر گرفته بشه، یعنی الان موضوعی که خیلی هم دنبالش هستن اینه که واقعا برخورد با مسلمانها دیگه برای مردم خب خیلی عادی باشه، یعنی اگر با یک به هر حال دین دیگه با یک پیرو دین دیگه اگر در جایی مقابله رو میده خب خیلی به هر حال ممکنه که افراد مختلف فی موضع بگیرن، ولی وقتی که اسم اسلام اومد اینها دیگه اون حساسیت های گذشته خودشون رو نداشته باشن و احساس کنن که واقعا حقه که باید مثلا با مسلمان ها برخورد بشه. و شما میبینید که تو این حوزه به هر حال تراش های زیادی داشتن. خب ما برای این که به هر حال بتونیم مقابله کنیم با این رفتارهای دشمن باید اقداماتی رو انجام بدیم که مهمترینش که ما باید اقدامات خودمون از رسانه‌ها و رسانه‌های جمعی و تکنولوژی‌های روز و حالا به هر حال همین فضای مجازی، فضای سایبری بتونیم به گوش جهانیان برسونیم. خب ما باید ببینیم که خب چه گروهی رو ما باید اول هدف قرار بدیم. مهمترین گروه جوانان هستن که شما می‌بینید که به هر حال به خصوص در غرب اینها موضوعی هستن که ما حتی مقام معظم رهبری هم بعد از حادثه شارلی ابدو جوانان جامعه غرب رو مورد خطاب قرار داد و نامه براشون نوشت که خب یکی از به هر حال تاثیرگذارترین اقداماتی بود در این حوزه. ارائه تصویر درست و بدون واسطه از اسلام به جوانان غرب هستش که اینم واقعا یکی از به نظر من اهمیتش بیش از هر چیز دیگه ای هست. شما الان در فضای مجازی مثلا تشیع رو سرچ میکنید، شیعه رو سرچ میکنید، اولین تصویری که میاد تصویر غم زدن، چهره خونی جوانان، چهره خونی حتی کودکان هستش. خب یک شخصی که حالا در غرب هستش و میخواد درباره تشیع و درباره اسلام ببینه، وقتی خب این تصویر رو میده عملا خب ممکنه که به هر حال موضع بگیرن. و این نیاز هستش که ما در فضای مجازی انقدر بتونیم کار کنیم که به هر حال در موتور سرچینگ های دنیا بتونیم تاثیرگذار باشیم. وقتی که ما بر اساس به هر حال کارهایی که انجام میدیم، بر اساس به هر حال فعالیت هایی که در فضای مجازی انجام میدیم، بتونیم انقدر کار کنیم که به هر حال موضوعاتی که مد نظر ما هست در بر فضای مجازی بالاتر از موضوعات اونها قرار بگیره و عملا بتونیم در این حوزه تاثیرگذار باشیم. موضوع دیگه نشان دادن چهره غیر صادقانه سیاستمداران غربی به جوانان غرب هسته. شما وقتی که به هر حال موضوعاتی که شما میبینید همین ترامپ در صحبت‌های مختلفش درباره اسلام میگه، ما واقعا خب قبل از اینکه بخوان این صحبت‌ها تاثیرگذار باشه باید گروهایی باشن به هر حال اینا رو بیان بررسی کنن، تحلیل کنن و دروغ بودن و کذب بودن اون رو خب به صورت گسترده در اختیار جوانان جهان و سایر افراد قرار بدن. و یک موضوع دیگه این که نشان دادن انگیزه تخریب چهره اسلام توسط ابرقدرت‌ها هست که واقعا اینا هم خیلی مهم هستش که ما باید بررسی کنیم که خب اینها که الان دارن تخریب میکنن هدفشون چیه، این اهداف رو باید برای جوانان حتی برای دانشگاهیان عنوان بشه. و موضوع دیگه این که ارائه معارف اسلامی به طور مستقیم به جوانان غربی هستش. ما خیلی از موضوعات و به خصوص بحث صلح که حالا به هر حال در سطح دنیا خیلی اهمیت داره، میبینیم که یکی از دستورات خود اسلام هستش و ما بتونیم حتی از این موضوع وارد بشیم، از این دریچه وارد بشیم و بحث این که اسلام دین صلح هستش، پیامبر ما پیامبر مهربانی هستش، اینو بتونیم در جامعه و در جهان نهادینه کنیم. و اینکه به هر حال بحث تصویر درست از زندگی پیامبر هستش، میدونید که به هر حال اینا بخوان اسلامو بزنن میان اولین در قدم اول پیامبر رو مورد هجم قرار میدن. واقعا زندگی پیامبر، سبک زندگی ایشون رو نیاز هستش که خدمت شما عرض کنم که بهشون نشون بدیم. مبارزه با جنگ رسانه‌ای غرب علیه اسلام هستش که خب ما میتونیم واقعا با این جوانان نخبه‌ای که در حوزه رسانه‌ای داریم ما خب مقابله کنیم. خیلی البته الان کارها انجام شده ولی واقعا نیاز هستش که تمام مراکز فرهنگی ما بیان به میدان. ما در کشور مراکز فرهنگی کم نداریم ولی خب شما نگاه کنید خروجی اینها در حوزه همین اسلام حراسی که الان غرب دنبالش هست چقدر تونسته موفق باشه. اینها باید واقعا بررسی بشه. و موضوع آخر خدمت شما عرض کنم بحث مقابله افراطی گرایی و رادیکال گرایی درون اسلام هستش. واقعا یکی از موضوعاتی که بحث افراطی گرایی هستش که این خودش میتونه به اسلام ضربه بزنه. ما نیاز هستش که همه حضور همه جانبه مسلمان‌ها در فضای مجازی رو داشته باشیم و بیایم مبارزه کنیم. در حتی در چون الان هر شخصی میتونه خودش یک رسانه باشه. ما واقعا نیاز هستش که در فضای مجازی بیایم مقابله کنیم حتی با بحثایی که